اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام، ژیلا سمیستم با اخبار این ساعت. ناتو میگوید که یک نظامی آمریکایی در جریان عملیات در افغانستان کشته شده است. وزارت دفاع آمریکا شام دوشنبه این سرباز را به نام مایکل جی گوبل از ایالت نیوجرسی معرفی کرده. میگوید که گوبل 33 ساله که عضو گروه نیروهای ویژه قوای هوایی آمریکا بود در عملیات علیه طالبان کشته شده است. طالبان ادعا کردند که این نظامی آمریکایی در جریان درگیری با جنگجویان این گروه در اثر ماین تبعیه شده از سوی آنها در مربوطات ولسوالی چهاردره ولایت قندوز کشته شده است. با کشته شدن این نظامی، شمار تلفات نظامیان آمریکایی در سال جاری در افغانستان به حدود 20 نفر می رسد. طالبان گفتند که در این رویداد شمار دیگری از نظامیان آمریکایی و کماندوهای افغان زخمی شدند، اما مقامهای امنیتی در قندوز تلفات وارده بر نظامیان افغانستان را در این عملیات رد می کنند. جیمز کنینگهام، سفیر سابق ایالات متحده در افغانستان، در صحبت با رادیو آشنا گفت کشته شدن این سرباز نشان می‌دهد که طالبان در وعده خود برای آتش بس و یا حتی مصالحه متعهد نیستند. اداره ضد فساد پاکستان روز دوشنبه یکی از رهبران مخالف حکومت را که از منتقدین صدراعظم آن کشور است بازداشت کرد. احسان اقبال که در زمان صدارت نواز شریف وزیر داخله بود و در سال 2017 به خاطر اتهامات فساد از کارش کنار رفته بود، ساعت بعد از آن که عمران خان را گدای بزرگ کشور لقب داد توقیف شد. اقبال قبل از توقیف برای پاسخگویی در مورد اختلاس در اعمار یک استادیوم ورزشی در ایالت پنجاب که 7 سال قبل رخ داده بود در اداره ملی حسابدهی حضور یافته بود. تحت رهبری عمران خان، حکومت پاکستان شماری از سیاستمداران احزاب مخالف حکومت را به اتهام فساد توقیف کرده است که شامل نواز شریف صدراعظم پیشین هم می شود. شریف در حال حاضر در بدل وثیقه از زندان آزاد شده و غرض تداوی در لندن می باشد. ایران فعالیت‌های جدید را در ریاکتور آب سنگین عراق آغاز کرده است. علی اکبر سالی، رئیس سازمان انرژی ایران، گفت که راه اندازی مدار ثانوی ریاکتور عراق ناقض توافق اتمی ایران و قدرت‌های جهان نمی باشد. اما کارشناسان میگویند این اقدام برنامه هسته‌ای آن کشور را برای رفتن به جانب سلاح هسته‌ای نزدیک‌تر می‌سازد. سالی گفت تا سال 2021 ریاکتور عراق کاملا فعال خواهد شد. به نظر می‌رسد این حرکت ایران افزایش فشار به اروپا است تا بتواند یک راه مؤثرتر را برای دور زدن از تحریم‌های اعمال شده از جانب آمریکا بر ایران که شامل مسدود ساختن فروش نفت آن کشور به خارج می‌شود جستجو کند. وزیر دفاع فرانسه روز دوشنبه اعلام کرد که کشورش اولین حمله با طیاره بی پیلوت را در کشور آفریقایی مالی علیه گروه‌های دهشت‌افکن انجام داده است. اعلامیه آکیس که در این حمله که به روز شنبه و همزمان با سفر امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه به ساحل آج کشور همسایه مالی انجام شد، حداقل 7 تن را کشته شده است. مکرون نیز به روز شنبه از کشته شدن 33 تن را توسط نیروهای فرانسوی خبر داده بود. مناطق مرکزی و شمالی مالی از سال 2012 شاهد عملات دهشت‌افکنانه مکرر گروه های جدایی طلب و افرادگرای وابسته به القاعده و داعش بوده است. و آلودگی شدید هوا در ایران حکومت آن کشور را وادار ساخت تا مدارس شهرهای متعدد از جمله تهران را تا روز چهارشنبه تمدید کند. در ضمن تمام مسابقات ورزشی که در فضای باز برپا می شود لغو گردیده و تردد لاری ها نیز در تهران به حالت تعلیق قرار گرفته است. مقام های ایران می گویند تا 24 ساعت گذشته و با افزایش آلودگی هوا بیش از 2000 نفر به دلیل بیماری های قلبی و تنفسی به مراکز صحی تهران و چند شهر دیگر مراجعه کردند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. سلام، صبح شما بخیر. رونا دورانی قرزنگ هستم و میزبان شما در این برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا. توجه کنید به گزارش هایی که در این برنامه برای شما برگزیده ایم. کشت و تولید برنج در ولایت هرات نسبت به سال گذشته 40% افزایش یافته است. دهقانان ولایت هرات میگویند اگر آب از بند سلما به گونه درست مدیریت شود، آنها می تواند بیشترین محصول برنج افغانستان را تولید نماید. خلیل نوروزی گزارش می دهد.
تولیدات محصول برنج در سال جاری نسبت به سال گذشته خورشیدی در ولایت هرات تا 40% افزایش یافته است. مسئولان اداره زراعت ولایت هرات می گویند که امسال در بیش از 11000 هکتار زمین در ولسوالی های انجیل، گذره، پشنوزرغون، اوبه، چشت، ادرسکن و شندند کشت شالی صورت گرفته است. عتیق الله رومل، مدیر ترویج شالی در ریاست زراعت هرات میگوید تا کنون که 9 ماه از سال خورشیدی میگذرد، دهقانان این ولایت توانستند که بیش از 65000 تن محصول برنج را برداشت کنند.
سطح زیر کشت شالی در سال 98 11200 هکتار و سطح حاصل فی هکتار هم 5.8 تن بوده که در مجموع 65000 تن تولیدات بوده و نسبت به پارسال 40% افزایش داشته. امسال بیشترین ساعت کش شد، یعنی در سال 97 چیزی در حدود 7000 هکتار شالی داشتیم.
شالیکاران در ولایت هرات نیز افزایش بارندگی های موسمی و تقسیم به موقع آبهای ذخیره در ولایت هرات را دلیل اصلی افزایش کشت این محصول بیان می کنند. آنها می گویند که اگر حکومت بتواند به گونه درست آبهای ذخیره شده در بند سلما را مدیریت کند و به دهقانان در ولسوالی های مختلف انتقال دهد، می توانند سطح کشت شالی را افزایش داده و با بلند رفتن میزان تولید جلوی ورود برنج خارجی را بگیرند.
کشت شالی دوباره بعد از تقریبا همین 18 سال خوش شالی دوباره احیا شده و همین تمام دهقانهایی که قبلا در سالهای گذشته ولی رشته کار دهقانی از اینا کشت شالی بود، دوباره امسال یعنی شالی وافر امسال کشت شد.
کشت شالی در سطح ولسوالی های شالیکار ما امسال بسیار نتیجه مثبت داده، چون سال پار ما و شما باراندگی های کمتری داشتن نسبت به سال جاری. اگر مشکلات آبی در سطح ولسوالی های شالیکار مرفوع گرده، یعنی دمو مسیر بند سلما تا جایی که میرسه، یعنی تا به مرز ایران، این همین ولسوالی ها اگر آب موجود باشه همه شالی کشت میکنه.
دیغونا اگر مثلا شرایط آبی مثلا محصر باشه همه دیغونا علاقه مندن، بخواد به دو دلی، یکی دلی که خود اینا همون میشهد خانوادی اینا تامین میشه که برنج خوب خودکفا میشم دیومندم اضافه شده میتونم بازار بفروشم.
مقام های محلی هرات نیز میگویند که مدیریت آبهای ذخیره شده در بند سلما و احداث کانال ها و ساختمان های آبی یکی از جدی ترین برنامه های کاری آنها در سال پیش رو برای رشد سکتور زراعت در این ولایت است. جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات:
ما نیازمند از این هستیم تا بتوانیم ساختمان های آبی در مسیر آب دریای هریرود و وادی سلما احداث بکنیم. این بخشی از کار ماست. انشاءالله با تکمیل این پروژه ها مشکلات باشنده های مسیر حل میشه و وقتی که این ساختمان ها تکمیل بشه آب با گونه عادلانه توزیع میشه و در این زمان زمینه به توسعه ساعات زیرکش شالی هم مساعد میشه.
آمارهای یک سروی جدید وزارت زراعت افغانستان در 98 ولسوالی این کشور نشان می‌دهد که کشت و تولید برنج در سال روان خورشیدی نسبت به سال گذشته افزایش یافته و باعث خودکفایی 66% در تولید برنج و کاهش واردات این محصول از بیرون افغانستان شده است. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
وزارت انرژی و آب قرارداد 8 پروژه آمول منفعه و 1 پروگرام بورسیه مستری برای 60 کارمند این وزارت در پوانتون پولیتخنیک را به امضا رساند. احمد سیار نگزاد سخنگوی این وزارت برای رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید که این قراردادها شامل 5 پروژه تحکیم سواحل، بازسازی کانالها، 1 پروژه حفر 16 حلقه چای تحقیقاتی، 1 پروژه نصب استیشن و امار اتاق محافظین با تمویل بانک جهانی و حکومت هندوستان می باشد. توجه کنید به این مصاحبه که رویا زمانی آن را انجام داده است.
در مجموع وزارت انرژی و آب نو پروژه با کمپانی های مختلف امضا رساند که 8 پروژه مربوط پروژه های آمول منفعه می باشد که تقریبا 3 پروژه مربوط تحکیم سواحل رودخانه های آب پاشک و ولسوالی درشت ولایت هلمند و سنشیر سیاد ولایت کاپیسا، 2 پروژه بازسازی و اعمار کانال در ولایت های بلخ و فراه است، 1 پروژه نصب استیشن های هیدرولوژی و اعمار اتاق محافظین در ولایت های بادغیس و هرات است و همچنین 1 پروژه حفر چاهای تحقیقاتی در ولایت نیمروز از 16 حلقه چاه در اینجا توسط پروژه خصوصیات صورت میگیره به خاطر مطالعات و ارزیابی آبهای سطحی و آبهای زیرزمینی کشور و این پروژه ها و 1 پروژه دیگر در بخش راه اندازی یا قرارداد با پوانتون پولیتخنیک صورت گرفته که به تعداد 60 تن از کارمندان وزارت انرژی و آب در سطح مستری اینا تصدیشان در پوانتون پولیتخنیک ادامه بدن. در مجموع پروژه های آمول منفعی که قرارداد شد در حدود 249,445,299 افغانی میرسد که توسط بانک جهانی و دولت هندوستان تمویل میشه و همچنین ما یک قرارداد دیگر داریم که پروژه اعمار و بازسازی کانال اشیکونه ولایت کندوز است که به طول 8.5 کیلومتر و با قیمت 3,993,826 دلار آمریکایی عقد قرارداد صورت گرفت.
خب آقای نگزاد، تطبیق برنامه ها یا عملی شدن برنامه ها چی در کدام زمان صورت می گیرد، چه وقت آغاز می شود و همچنان ایره بگویید که خوبی این پروژه ها چی است؟
بله، این پروژه ها چون تقریبا در حدود 8 پروژه آمول منفعه است و زمان های مختلف درشان در نظر گرفته شده، مثلا اعمار و بازسازی کانال اشیکونه ولایت کندوز در حدود 18 ماه در نظر گرفته شده، 16 حلقه چای تحقیقاتی که در ولایت نیمروز حسیات می شود 6 ماه در نظر گرفته شده و مثلا ما پروژه دیگه ما نصب استیشن ها و اعمار اتاق محافظین در ولایت های بادغیس و هرات در حدود 12 ماه در نظر گرفته شده و همچنین بازسازی لات اول و دوم، لات دوم تحکیم سواحل پنجشیر و رودخانه پنجشیر سیاد 13 ماه در نظر گرفته شده. در کل اوقات مختلف مبارزی زمانی از لحاظ زمانی در نظر گرفته شده و خوبی پروژه هایی است که مثلا در مجموع 5 پروژه که ما تطبیق میکنیم در تحکیم سواحل و اعمار و بازسازی کانال ها در حدود 1050 هکتار زمین زراعتی اینا از خطرات مختلفی که متوجهشون از خصوصا در قسمت آبی اینا جلوگیری میشن و دفعات تطبیق پروژه های کانال هایی که ما اعمار میکنیم و بازسازی میکنیم در حدود 1000 هکتار زمین زراعتی جدید تحت آبیاری قرار میگیرن که در حدود 29,000 خانواده از اون مستفید میشن. و با توجه به این که در حال ما در قسمت مطالعات که در زمینه آبهای زیرزمینی و تثبیت پتانسیل های و تحلیل و وضعیت آبهای زیرزمینی خودمان نیاز به مطالعات داریم، همین 16 قچان در ولایت نیمروز اینا خفیت میشه.
آقای نگزاد، شما گفتین که 29,000 خانواده از تطبیق پروژه ها مستفید میشن. شما گفته میدونین که چقدر فرصت اشتغال برای خانواده ها این پروژه ها فراهم میسازه؟
خب وقتی زمین های زراعتی برشان آب مناسب در دسترسشان قرار گرفت، اینا از خطر سیلاب ها مسئولیت پیدا کردن، کشتکار و زراعت مردم خوبتر شد، دقیقاً خب این مردم محل است، مردم قریه‌جات است که در زراعت مشغول هستند، مسئول هستند. اینا حاصل دیگه زمینایشون بالا میره، زراعتشان خوبتر میشه و این سر اقتصادشان تاثیر گذاره است. وقتی این زمینه ها برشان فراهم شد، اینا میتونن که حاصل خوبتر از زمین های خود بگیرن، مسئولیت زمین های زراعتیشان بالاتر میره و دقیقاً این بر اشتغال دادی و
اقتصاد خانواده ها تاثیر بسیار مستقیم خورده داره.
شما از پروگرام بورسی موثری بر 60 کارمند وزارت انرژی و آب و برق در پوهنتون پلی‌تکنیک گفتین، اگر جزئیات بیشتر در این مورد بتین که برنامه چگونه است؟
ما به خاطر از اینکه زمینه تحصیلات پروسکی موثری را برای کارمندای خود فراهم کنیم و بتونیم که در قسمت ظرفیت سازی و بالا بردن ظرفیت های علمی و تکنیکی کارمندای وزارت انرژی و آب در اینجا فعالیت داشته باشیم، ما با قرارداد را با پوهنتون پلی تکنیک کابل به امضا رساندیم که در حدود 60 تن از کارمندای خود وزارت انرژی و آب در اینجا دارن ماستری خود را در مقاطع مختلف اینا بخوانند و هزینه که در برنامه اختصاص داده شده در حدود 2,600,000 دلار آمریکایی است که از کمک های بلایوز بانک انکشاف آسیایی پرداخت میشه.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در گزارش اخیر خبرنگاران بدون سرحد، افغانستان هنوز هم سومین کشور خطرناک برای خبرنگاران در جهان بوده و در سال جاری تا کنون 10 خبرنگار در افغانستان کشته شدند. خبرنگاران هر روز در افغانستان با به خطر افکندن جانهایشان موضوعات جنگهای داخلی افغانستان را پوشش می دهند و برخی مواقع در درگیری ها جان می بازند. گزارش را در این مورد از جیلا نوری مشنوید.
سلطان فیضی یکی از خبرنگاران است که مسئول آژانس خبرگزاری ترکیه اخلاص در کابل است که از نوعیت کار و مسئولیت های خود واقف است.
ما شاهد حملات پیچیده ای بودیم که در آن خبرنگاران کشته شدند. فقط طالبان خبرنگاران را هدف قرار نمی دهند، بلکه جنگ سالاران و افراد قدرتمند نیز تلاش می کنند مانع فعالیت خبرنگاران در افغانستان شوند.
زنان خبرنگار نیز نه تنها با طالبان بلکه عموماً با مشکلات ناشی از جامعه مردسالار و سنتی مواجهند. شگوفه صدیقی یکی از خبرنگاران برنامه تلویزیون زن است که بیشتر مسائل زنان را پوشش می دهند.
هیچ مسئله که مرد زن نداره. شرایط خود داریم، ما گفتنی های خود داریم که هیچگاه نمیگذاریم. تمام زنان افغان هیچگاه نمیگذارن دستاورد هایی که در ظرف 18 سال داشتن نادیده گرفته شود. مطمئن هستم یا به این امید هستم که طالبان تغییر کرده باشند.
فیضی هر روز با دشواری تصمیم میگیرد تا خبرنگاران را برای تهیه گزارش که ممکن به آنها صدمه برساند بفرستد. در حالی که برخی از این مشکلات هنوز باقی مانده است، ولی تحول در تغییر رفتار نسل جوان به میان آمده که از ادامه جنگ و فساد در کشور خسته شدند.
موج جدید و نسل جدید در مخالفت با جنگسالاران و حضور آنها در سیستم سیاسی کشور قرار دارند. ما شمار زیادی از جوانانی را داریم که سیاستمداران خوبی هستند. در بخش تحصیلی و تجارتی نیز شخصیت‌های خوبی داریم.
نهاد نای یا اداره حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان می‌گوید که در مقایسه با سال 2018 در تعداد تلفات خبرنگاران در افغانستان تا 50% کاهش رونما شده است.
کلام فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. کلام فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
یونسکو یا سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد از توسعه برنامه شناخت مدارک تحصیلی نهاد خبر داد. این برنامه پناهندگان و مهاجران آسیب پذیر را قادر می سازد تا تحصیلات خود را ادامه دهد یا در کشورهای تبعید شده استخدام شوند. گزارش لذا شلاین خبرنگار صدای آمریکا را در این مورد از داوود صدیقی مشنوید.
در بسیاری مواقع مهاجران و پناهجویانی که تحصیلات متوسط یا بالاتر را در کشورهای خود تمام کردند در تقاضایشان برای ادامه تحصیلات عالی یا یافتن کار مناسب با مهارتی که دارند در کشورهای جدید با مشکل روبرو می شوند. آنان فاقد اسنادند که نشان دهد تحصیلات خود را تکمیل کردند. پاسپورت شناخت مدارک تحصیلی یونسکو یک سند معیاری است که حاوی اطلاعات در مورد تجربه شغلی، مهارت زبانی و همچنان تکمیل کردن تحصیلات عالی است. استفینا جیاننینی، رئیس عمومی بخش تعلیمی یونسکو میگوید که هدف از این برنامه کمک به مهاجران است که اسناد تحصیلی و تجربه شغلی خود را در کشور میزبان تثبیت کرده نمیتوانند.
If you don't have anything, if you don't have papers which can be demonstrated, you know, you lose part of your life.
اگر شما سندی با خود ندارید که نشان دهنده مهارت های شما باشد، بخشی از زندگی خود را از دست می دهید، بخشی از صلاحیت های خود را از دست می دهید، بخشی از دانش خود را از دست می دهید. بنابراین این برای کمک به پناهندگان است. طرف دیگر سکه نیز وجود دارد، یعنی این که به کشورهای میزبان این فرصت را می‌دهد تا سرمایه با ارزش انسانی خود را ارزشمندتر کند.
انوار هورانی، مهاجر سوری، یکی از نخستین افرادی است که پاسپورت شناخت مدارک تحصیلی یونسکو را به دست آورده است. هورانی بعد از فراغت از پوانتون البعث شهر حمص در رشته فیزیوتراپی در سال 2016 مجبور به ترک وطنش شد. این خانم یک سال را در یونان بدون داشتن مدارکی که ثابت کند او تحصیلات عالیش را تکمیل کرده است سپری نمود. در سال 2017 خانم هورانی پاسپورت شناخت مدارک تحصیلی یونسکو را کسب کرد و آن را به مقام‌های نروژ کشور میزبانش پیشکش کرد. انوار هورانی میگوید که این سند زندگی او را تغییر داده است.
می توانستم با در دست داشتن این سند برای ادامه تحصیل در دانشگاه اسلو و رسیدن به یک دوره در بهداشت عمومی بین المللی استفاده کنم و بعد از گذشت یک سال و نیم از ورود به کشور قادر به یافتن دو شغل در دو مکان مختلف در کشور میزبان جدید من نروژ شدم.
این برنامه یونسکو اولین بار در کشور زیمبیا عملی شد. در ماه جاری 11 کاندید پاسپورت های شناخت مدارک تحصیل یونسکو را با حضور داشت وزیر تحصیلات عالی زیمبیا دریافت کردند. مقام ها می گویند که با استفاده از این ابزار پناهندگان می توانند زندگی خود را در این کشور دوباره آغاز کنند. یونسکو می گوید در نظر دارد برنامه های مشابه را در عراق و کولومبیا نیز پیاده کند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
سال 2019 با شادمانی در کنگره ایالات متحده آغاز شد. در این سال تعداد زیادی از زنان اعضای اقلیت‌های مذهبی و نژادی به حیث قانون سازان سوگند یاد کردند. ولی به مجردی که 435 عضو مجلس نمایندگان و 100 سناتور به کار آغاز کردند، سیاست‌های قطبی در کنگره منقسم شده سیاسی مانع پیشرفت گردید که بالاخره سال با استعفای رئیس جمهور رو به اختتام گذاشت. ولی با آن هم کنگره با یک سلسله از اقدامات تقنینی سال را به انجام می‌رساند. کارولین پروسوتی گزارش را در این رابطه تهیه کرده است که عبدالواجد عادل آن را به توجه می‌رساند.
سال 2019 به این منوال آغاز شد، یا بهتر بگوییم برای کانگرس به این ترتیب به اختتام رسید. مزدودی حکومت برای بیشتر از یک ماه دوام کرد و این یک کورس آموزشی در سیاست واشنگتن برای قانونسازان جدید بود. کاتی پورتر، عضو دموکرات مجلس نمایندگان، میگوید
مدت تمرین برای ما میسر نبود. وقتی در 3 جنوری به مجرد که حلف وفاداری بجا آوردیم، در ظرف چند ساعت بعد از آن ما روی طرح یک مصوبه قانونی که حکومت بتواند دوباره به کار آغاز کند کار را آغاز کردیم.
اما حکومت تا ختم جنوری مسدود باقی میماند که در این صورت بیانیه خطاب به ملت رئیس جمهور تا ماه فوریه به تعویق میافتد. رئیس جمهور در آن گفت
می توانیم روی اختلافات گذشته پل ایجاد کنیم و ائتلاف های جدید را ایجاد کنیم.
این نوع احساس در حالی که دموکرات ها در مجلس نمایندگان و جمهوری خواهان در سنای ایالات متحده در اکثریت قرار داشته باشند نمودار می گردد. کپری کافارو سناتور سابقه از ایالت اوهایو است.
هر یک انگشت انتقاد را به دیگری میگیرد. در نتیجه ما کدام جنب و جوش را روی پالیسی هایی که ما امریکایان خواهان دیدن آن بودیم نمیبینیم.
در جریان ماه دسامبر امسال کانگرس امریکا 90 مصوبه قانونی را که به قانون مبدل می شود به تصویب رسانید که در تاریخ معاصر ایالات متحده کمترین دستاورد محسوب می گردد. برخی از آنها موضوعات خیلی کوچک مانند نامگذاری مجدد پستخانه ها بودند. استیفن بیلد از پانتون جورج واشنگتن می گوید قانونسازان مصوبه های قانونی بیشماری را عرضه کردند، اما
این حقیقت که آنها در آنجا نشسته و تحرک ندارند نمایانگر تفاوت‌های در فلسفه و باز هم انقسامی است که امروز این حالت در کنگرس آمریکا نمایان است. البته همه چشمان به سوی انتخابات آینده دوخته شده.
به شدت این نوبنبست امسال استیضاح رئیس جمهور از سوی دموکرات‌ها نیز افزود، اما ناظران به یک بارگی از معامله مجلس نمایندگان با ترامپ برای تصویب پیمان تجارتی با مکزیکو و کانادا متعجب شدند. میچل سورس از پانتون جورج واشنگتن میگوید
او هنوز رئیس جمهور است. هرگاه میخواهید پالیسی را به پیش برید باید با او کار کنید. سیاستمداران نیز به ارزشان پی بردن و برای اینکه مصوبه های قانون به پیش برده شود با نیاز است.
مصوبه های قانونی روی مراقبت های صحی و مهاجرت جابجا باقی ماندند و به همین ترتیب کنترل تفنگ نیز به جای نرسیده است. در نزدیکی های ختم سال تمویل مصارف حکومت، تحقیقات در مورد مسئولیت سلاح، تمویل ساختمان قسمی دیوار سرحدی با مکزیکو و بلند بردن سن خرید محصولات تنباکو به 21 سالگی به 21 سال از مسائل است که روی آنها اجراعاتی صورت گرفت. در عرصه بین‌المللی سال 2019 شاهد قوانین جدیدی بود که در آن پیشرفت حقوق بشر و خود ارادیت در هنگ کنگ را می توان نام برد. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان می گوید
ما از رئیس جمهور به خاطر توشیح مصوبات قانونی مشکوریم.
در این حال مصوبه حقوق بشر ایغور از سوی هر دو مجلس به تصویب رسید. کریس سمیت جمهوری خواه نماینده مجلس نمایندگان می گوید
ما باید به قتل عام فرهنگی و مظالم بالای ایغورها و سایرین در چین بار دیگر اجازه ندهیم.
مساعی برای جلوگیری از فروش سلاح و مهمات جنگی به عربستان سعودی، امارات متحده عربی، انگلستان، فرانسه، اسپانیا و ایتالیا به سبب به نتیجه نرسید چون رئیس جمهور از قدرت ویتوی خیش استفاده کرد. ولی در این حال مساعی برای ختم دخالت ایالات متحده در کمپاین نظامی عربستان سعودی در یمن نیز ثمر بخش نبود. به گفته کارشناسان دوره باروری کنگرس در جنوری ختم خواهد شد چون تمام توجه واشنگتن به سوی انتخابات 2020 معطوف خواهد گردید.
برنامه های پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا در اینجا به پایان میرسد. چند روز بعد رادیو آزادی نشرات خود روی همین امواج تقدیم میکند. روز خوش برایتان آرزو میکنم.
زمستان است و باران است و باران، صدای گریه دلگیر نودان، درون سینه‌اش برف زمستان، دعاشت می دود حیران حیران. زمستان است و باران است و باران، صدای گریه دلگیر نودان، درون سینه‌اش برف زمستان، دعاشت می دود حیران حیران. زمستان است، زمستان است، زمستان است، زمستان، 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 زمستان.
شد.